ساعت 24 اینجا رادیو تهران صدای پایتخت دعوت میکنم برای حدودا 90 دقیقه پیش رو همراه بشید با تهران در شب جمعه شب، با این توضیح که این برنامه از پیش ضبط شده است و امکان ارسال پیامک و تماس تلفنی با این برنامه رو ندارید و در بخشی از اون هم صدای بنده به گوشتون میرسه. خواهش میکنم همراه بشید با این برنامه.
وطن
تهران در شب،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، رادیو تهرانیا، پایتخت نشینا، همراها، خوشقولا، خوش اخلاقا، سلام علیکم. ما اومدیم.
ناز هر ترانه با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، یه شبانه با من، حال من یه حال دیگست، لحظه لحظه های عشقه، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشقه، هرچی دارم از تو دارم، خوب من بمون کنارم، یه همیشه عاشقم با
شما رو داریم. چه خوبه که با تهران در شب هر هفته یه نوبت همراه شماییم. چه خوبه که همه چی تو این برنامه به خاطر همراهی شما خوبه. خوبه
ناز هر ترانه با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من، حال من یه حال دیگست، لحظه لحظه های عشقه، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشقه،
عاشقم با تو، من یه بی‌قرارم. اصل حالتون چطوره رادیو تهرانیا؟ بهترین جواب برای این سوال لبخند رو لب شماست. بخندین لطفاً، بیشتر بیشتر بهتره اگه بیشتر بخندین. به 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 به، چقدر این لبخند به شما میاد، چقدر خوشگلتر شدین، چقدر خوشتیبتر شدین. بود اما جمعه دو نوعه، واسه بعضی ها تفریح و استراحته، برای بعضی ها کار و کار. الهی که جمعه از هر نوعش که باشه بهتون خیلی خوش گذشته باشه. شنونده ها کجا میشه پیدا کرد؟ نه من میخوام بدونم، اصلا امکان نداره. شما درجه یکین، یکی یه دونه این، فوق‌العاده این. وقتی انقدر دقیق برنامه ریزی کردین تا این ساعت و این لحظه برسیم به تهران در شب، شما فوق‌العاده این. خیلی خوش اومدید. بسیار خوب، پنجم اسفند ماه رو که از یاد نبردیم. بله، پنج اسفند ماه بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسیه. بله، سلام ویژه ما به هر کسی که خیلی دقیق مثل مهندسا، سرش تو حساب و کتاب درست مثل مهندسا و اهل ساخت و ساز از جنس مهندسا. پس انرژی مثبت برنامه تقدیم به مهندسای پرتلاش و اهل کار و کار درست. الهی که سازه زندگیتون پرس و محکم باشه. تهران در شب حاصل تلاش این جمعه. من فاطمه نیرومند گوینده این برنامه به همراهی خانم سمیرا جعفری که نویسنده هستن، خانم فاطمه جلالی که صدا بردار هستن، خانم مریم و سادات آصفی عزیز که تهیه کننده هستن، هممون به اتفاق هم تا ساعت 1:30 بامداد از شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و تهران در شب رو تقدیم میکنیم. امیدوارم بشنوین، بپسندید و به بقیه هم شنیدن این برنامه رو توصیه کنید. اهمیت برنامه ریزی رو میدونیم، خوبم میدونیم، میدونیم که نوشتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت چقدر میتونه ما رو زودتر و بهتر به نتیجه برسونه. البته منظورم اون برنامه‌ایه که خیلی مهندسی شده است و دقیقه و مولا درزش نمیره، همون برنامه‌هایی که فقط نوشته نشدن، اجرام شدن، تازه به موفقیتم رسیدن. امشب از برنامه ریزی حرف میزنیم. شما کاراتونو با برنامه پیش میبرین یا روش زندگیتون هرچه پیش آید خوش آیده؟ کدوم یکیش؟ اهل هر کدومش که هستین شنونده تهران در شب بمونین لطفا. بله، امشب هم خانم شریفی عزیزم رفتن سراغ کسایی که زندگیشون رو برنامه ریزی کردن، یعنی تمام کارهاشون از روی برنامه است. هر کاری براشون زمان بندی خودش رو داره و خیلی هم از روش زندگیشون راضین. با همین بخش رو میشنویم.
سلام به شما شنونده های عزیز تهران در شب، امیدوارم همیشه سلامت باشید و کاراتونم به موقع انجام بدید. خیلی وقتا ما واسه انجام کارامون برنامه دقیق و حساب شده ای داریم، ولی یه سری اتفاقاتی میفته که نمیتونیم مطابق اون برنامه‌مون جلو بریم. بعضی هم کلن تو زندگیشون هیچ برنامه خاصی ندارن و باری به هر جهتن. حالا سوال من از شما اینه که چقدر کاراتونو بر اساس برنامه ریزی خاص و مهندسی شده جلو میبرید؟
با توجه به اینکه کار ما تدریس است، باید یه طرح دست سالانه و طرح دست روزانه داشته باشیم. لذا تمام کارهایی که ما برای کارهای روزمره در واقع پیش رو داریم، به نظرم میتونم به قطع یقین بگم 100% این کارها با برنامه بوده و به تعبیر شما مهندسی شده هست و هیچ کاری در روزمره ما بدون برنامه انجام نمیدیم.
راستش من یه دفتر برنامه ریزی دارم، حالا اصطلاح خودمون تابلو جورناله. من همیشه برنامه ریزی روزانه و هفتگی و ماهانم و تو این دفتر انجام میدم. به خاطر همین اکثر مواقع رو به روال میرم جلو.
خیلی کم. برای اینکه ما معمولا خودمون میگم و شاید هم خیلی ها مثل من باشن، شرایط جامعهمون و شرایط مثلا پیرامونمون به گونه‌ای هستش که خیلی وقتا به اون برنامه‌ریزی ما نمیخوره. مثلا میریم مثلا پرواز تأخیر داره، خب طبیعتا برنامه‌ریزی ما هم میخوره. میریم مثلا میبینی که من ترافیک هست، دوباره برنامه‌ریزی به هم میخوره. اصولا نمی دقیقاً یه برنامه‌ریزی درست داشت، ولی تا حدی که بشه، حالا تا یه حدودی میشه رعایت کرد، ولی کلی و 100% نه نمیشه.
آدم نمیتونه بر اساس برنامه بره جلو.
برنامه‌ریزی رو دارم، ولی روش کدوم انجام معمولا نمیدم دیگه، چون وقت نمیکنم. کارهای ضروری واسم پیش میاد، اولویتم اون برنامه‌ریزی ها احتمالاً نیستش که.
همه کارام روی برنامه رفتم، چون بر روی چهار تا برنامه ریزی سازمانی برم جلو.
به من خوبی نکن شاید، برای هر دومون بچه نشستم تو دل توفان، بذار آب از سرم گرچه. به من خوبی نکن وقتی کنار من نمیمونی، نگو از فردا تو که دیدی میتونی، چه وقتایی که بد میشی، چه وقتایی که آشوری، تمام درد من اینجاست. تو هر کاری کنی خوبی، چه وقتایی که بد میشی، چه وقتایی که آشوری، تمام درد من تو هر کاری کنی خوبی. من از تو، از خودم، از ما، از این احساس ترسیدم. تو باید جای من باشی، ببینی در خود چی دیدم. تو باید جای من باشی، بفهمی من چرا که
کنی خوبی.
من از تو از خودم از ما از این احساس ترسیدم. تو باید جای من باشی ببینید در تو چی دیدم. تو باید جای من باشی بفهمی من چرا
کارهای موفق سینمایی نتیجه یک برنامه ریزی خوب میتونه باشه. پیش تولید، تولید، فیلم برداری و همه ریزکاری هایی که فیلم نامه رو تبدیل به فیلم میکنه اگه طبق زمان بندی پیش بره، هم گروه فیلمساز از نظم کاری لذت میبره، هم فیلم به موقع آماده میشه و همین که سرمایه کار به جا و حساب شده خرج میشه. همه اینا یعنی یک کار موفق از یک گروه موفق، اونم به کمک برنامه ریزی. با این مقدمه همراه میشیم با کافی هنر و برادران رنجبر. بفرمایید فرزام و فرزین رنجبر محترم.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنونده های تهران در شب. من فرزام رنجبر هستم و یک بار دیگه با کافه هنر این هفته در خدمت شما هستم. خسته نباشید میگم به همه همکارانم. اجازه بدید جدول فروش فیلم ها رو طبق معمول اعلام بکنم و با توجه به اینکه جشنواره های فیلم، تئاتر و موسیقی فجر در حال برگزاری، بپردازیم به جشنواره تئاتر در انتهای این کافه هنر. قانون مورفی با فروش 8 میلیارد، پارادایس با 1 میلیارد و 950 میلیون، تخت گاز با 1.6 میلیارد و کولومبوس با نزدیک به 5 میلیارد از جمله فیلم هایی هستن که این روزها روی در واقع پرده سینما هستن. اما فیلم هایی که این روزها به تازگی به جدول اکران رسیدند از جمله هتریک با کارگردانی و نویسندگی رامتین لوافی و تهیه کنندگی مجید مطلبی که خب بازیگرای خوبی مثل امیر جدیدی، پریناز ایزدیار، ماهور الوند و صابر عبر از جمله بازیگرانش هستن، یکی از فیلم هایی که این روزها استقبال خوبی ازش میشه. همینطور اجازه بدید در مورد اتاق تاریک، یکی دیگه از فیلم هایی که روی پرده است، همچنان البته در روزهای آخرش، عرض بکنم خدمتتون که همونطور که میدونید این فیلم کسب جوایز معتبری در جشنواره های هانوی ویتنام و کرالا رو در کارنامه خودش داره و حالا در جشنواره جهانی بلگراد هم قراره که نمایش داده بشه این فیلم جدید روح الله حجازی و امیدواریم که موفقیت های زیادی در این جشنواره داشته باشه. اما فیلم جدید بازیو با بازی پژمان بازیقی و لیندا کیانی و کارگردانی امیر حسین قهرایی و تهیه کنندگی غلامرضا موسوی کلید خورده. این فیلم سینمایی که در ژانر کودک و نوجوان قراره که ساخته بشه، خب در موردش صحبت زیاد میشه، امیدواریم که موفق باشه. توی خلاصه داستان این فیلم اومده سرزمین بازیها واقعی تر از اون چیزیه که تصور میکنید. شما در مقابل دروازه های سرزمین بازیو هستید، لطفاً وارد شوید. راستش من وقتی این خلاصه فیلم رو خوندم یاده اون شهر بازیه توی پینوکیو افتادم، یه مقدار ترسیدم. امیدوارم که فیلم خوبی عذاب در بیاد. اما فیلم دیگه‌ای که به تازگی روی پرده رفته جن زیباست که یه پرشی هم توی فروشش به وجود اومده اخیراً با دور دوم جدید تبلیغاتش و دور دوم تبلیغاتش. فروش این فیلم به حدود 200 میلیون تومان رسیده و خب کارگردانش بایرام فضلیه و تهیه کنندش هم مهرداد فرید و همینطور فرهاد اصلانی و نورگل یش لچای توش بازی میکنن، بازیگر ترک تبار و امیدواریم که این فیلم هم با استقبال خوبی روبرو بشه. یکی دیگه از فیلم هایی که خب خیلی خبر در موردش صحبت بود و یه مقدار از اکرانش هم گذشت از تایم معمول اکرانش، آشغال های دوست داشتنی بود که خب این روزها استقبال خیلی 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 زیادی داره ازش میشه. کارگردانی این فیلم رو محسن امیریوسفی بر عهده داره و ستاره های خوبی در سینما ایران، شهاب حسینی، هدیه تهرانی، صابر عبر، نگار جواهریان، حبیب رضایی و خانم شیرین یزدان بخش در این فیلم بازی میکنن. خب به هر حال یکی از فیلمایی که فکر میکنم این همه بازیگری که به تنهایی میتونن بار یک فیلم رو به دوش بکشن کنار هم، حتما دیدنش خیلی اصلا خالی از لطف نیست، که خیلی هم لذت بخش خواهد بود. بهتون توصیه میکنم این فیلم رو ببینید. اما همونطوری که عرض کردم، در هفته گذشته یعنی در 10 روز گذشته جشنواره تئاتر فجر در حال برگزاری بود و ما فردا آخرین روزش رو داریم، جمعه سوم، و شنبه هم که آینه اختتامیه جشنواره در تالار وحدت ساعت 18:30 برگزار خواهد شد. جشنواره امسال جشنواره خاصی بود از زوایایی. نسبت به جشنواره پارسال خب تعداد آثار کمتر بود، که البته نسبت به جشنواره های سالهای پیش بیشتر، اما جشنواره پارسال به دبیری فرهاد مهندس‌پور چنان در واقع جدول پیمونی داشت که آدم نمیدونست از کجا شروع بکنه، و هر چقدر هم که هر روز تئاتر میدیدی باز هم احساس میکردی که از دست داری میدی خیلی از نمایش ها رو. جشنواره امسال هم کارهای زیادی توش بود، اما نه به اندازه پارسال. مسئله اصلی که جشنواره تئاتر فجر این سالها داره بعد از دبیری سعید اسدی اینه که خب جشنواره به حالت مرور آثار تغییر پیدا کرده. قبلنها تولید آثار بود و جشنواره فجر اولین جایی بود که هر نمایشی رو میدیدید، مثل جشنواره فیلم. اما این سالها مرور آثار اتفاق میفته، نمایشهایی که طی یک سال گذشته غالبا روی صحنه رفتن و حالا در یک جدول گنجونده شدن توی بخش‌های مختلف بین الملل، تئاتر ملی، بخش الف، بخش ب، خارج از در واقع مسابقه، پلاس، تئاتر صحنه‌ای خب به هر حال، و تئاتر خیابانی. هنوز هم این حس وجود داره که اگر شما اولین بار باشه که با تئاترهایی که توی این جدول هستن مواجه قرار باشه بشید، به هیچ کدوم به صورت کامل نمیرسید و میتونید انتخاب بکنید از بینشون. اما خب به هر حال با توجه به این که جشنواره امسال و سالهای گذشته در این چند سال گذشته مرور هست، خیلی از کارها رو ما قبل از این دیدیم، مثل خانه بینارد آلبا که به تازگی در تالار وحدت بود و خب جشنواره به نوعی با این کار شروع شد، کار اخیر جناب دکتر علی رفیعی، و همینطور نمایش های خیلی در واقع متنوعی که توی بخش های مختلف وجود دارن، از جمله زندگی در تئاتر، پرومت تاون. اگر بخوام باز هم جدول رو مرور بکنم، در بخش تئاتر دانشگاهی نمایش هار، فرایند، مقدس و خیلی کارهای دیگه‌ای که اجرای عموم خوبی پشت سر گذاشتن. اما یه سری نمایش ها هم که موفق نشده بودم به اجرای عموم برسم در بخش تئاتر دانشگاهی، از جمله لانچر 5 فردا قراره که در واقع روی صحنه بره، و نمایش های دیگه ای مثل مدعا و اپرای عشق آقای بهروز غریب‌پور، این بار هم در تالار فردوسی در تمام روزهای جشنواره اپرای عشق رو این بار روی صحنه بردن. خب به هر حال این سالها یکی از ژانرهای ثابت تئاتر عروسکی اپراهای آقای غریب‌پور بوده که امسال هم این اتفاق افتاد. نمایش هایی که من در واقع در جشنواره امسال خیلی ازشون لذت بردم، قطعا یکیشون خب به هر حال خانه برنارد آلبا بود، نمایش نقاشی اشر که در تالار قشقایی آبان و آذر به روی صحنه رفت در جشنواره، همچنان به نظر من یکی از کارهای جذاب و دوست داشتنی و دیدنی بود. همینطور نمایش فیل در تاریکی به کارگردانی مهرداد مصطفوی که من شانس خوبی براش قائلم، و وقتی خروس غلط میخواند علی شمس هم همینطور. بعد ببینیم که جشنواره امسال در شنبه قراره که سیمرغ‌هاش به چه کسایی برسه، خیلی مشتاق هستیم که بدونیم. آرزو موفقیت می‌کنیم برای همه عوامل جشنواره و همه دوستانی که در این جشنواره کار داشتن. به هر حال تئاتر کشورمون در این جشنواره و همینطور جشنواره دانشگاهی خودش رو نشون میده و محصولات یک سال گذشتهش رو برای آقای نادر برهانی مرند دبیر این جشنواره هم آرزوی موفقیت میکنیم و خسته نباشید بهشون میگیم. امیدواریم که جشنواره امسال یک قدم جدید باشه برای جشنواره سالهای بعد و ببینیم که چه ضعفایی در این جشنواره بود که در جشنواره های سالهای آتی این اتفاقات نیفته با توجه به وقت خیلی کممون. من این هفته هم از شما خداحافظی میکنم و منتظرم تا هفته بعد باز هم در خدمت شما باشم. به فرزین رنجبر سلام میدم و از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا، منم سلام میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران و همراهان تهران در شب جمعه شب و همچنین خدا قوت میگم به همکارانم در استودیو، سرکار خانم نیرومند، خانم آصفی. اجازه میخوام که با خبرهای موسیقی، مرور اخبار موسیقی این هفته در خدمتتون باشم و خب همونطور که هفته پیش وعده دادم در برنامه این نوبت، حالا که جشنواره 34 موسیقی فجر رو هم پشت سر گذاشتیم، یه نگاه اجمالی ولی در نوع خودش مفصل و کلی هم به جشنواره بندازیم. واقعیت اینه که از پس فکر کنم 7-8 سال حضور هر ساله در جشنواره موسیقی فجر، الان من میتونم نگاه قیاسی نسبتاً قابل اعتنایی به جشنواره داشته باشم. از نظر کیفی جشنواره امسال اونطوری که باید انتظارات رو برآورده نکرد، هرچند که کمی ممکنه دلایلش فرامتنی هم باشه، یعنی تمامش مربوط به مدیران برگزاری و دستاندرکاران نباشه. هرچند تعداد اجراها به نسبت پارسال گمان میکنم رشد داشت، ولی در واقع یک جورایی انگار نگاه کمی جایگزین نگاه کیفی شده بود. پارسال، حالا با جشنواره سال قبلش کار ندارم، ولی پارسال تعدادی اجرای به معنای واقعی بد هم ما داشتیم که من الان از بردن اسمشون پرهیز میکنم. اجراهایی که در واقع درش ارکستر دچار خطا و اشتباهی فاحش بشه یا نوازنده ها به صورت غیر قابل چشم پوشی فالش بزنن. ما پارسال اجراهای این چنینی هم داشتیم در کنار اجراهای خیلی خوب. امسال خب همچین اتفاق نیفتاد، نگاه یکم دانشگاهی تر بود، به خاطر همین از حداقل چنین اشتباهی رو من ندیدم، خبرش هم نشنیدم. در بین اجراها اگر بخوام یه اجرا رو انتخاب بکنم، قطع به یقین اجرای ارکستر مجلسی ایران به سرپرستی و رهبری جناب پروفسور منوچهر صحباییه که شب یکی مونده با آخر اجرا کردن. انتخاب یک رپرتوار بی‌نظیر، رپرتوار مجموع قطعاتی که در یک اجرا میزنن رو میگن رپرتوار. رپرتوار همون مجموع قطعاتی که در یک اجرا میزنن. خلاصه انتخاب رپرتوار بی‌نظیر بود. صدادهی ارکستر واقعا عالی بود، واقعا یک لول و سطحی به نمایش گذاشتن که من حداقل ندیده بودم. و نکته خیلی جالبش این بود که میکروفون گذاری نکرده بودن، صدا تقویت نشده بود، شما رو به معنای واقعی و محض با خود موسیقی مواجه میشدی بدون هیچ تقویت صوتی و اینها. اینم نکته خیلی جالبی بود. یکم صحبتی که بعضی از خبرگزاری و خبرنگارها میکردن و خب برخورد به چشم ما هم اومد این بود که تعداد زیادی از آثار دبیر جشنواره، یعنی جناب استاد فرحت، در گروه های مختلف ایرانی و خارجی اجرا شد که من خودم با جناب استاد فرحت که صحبت میکردم میگفتش که بعضی از این گروه ها خودشون سراغ اینا رفتن، بعضی هاشون هم بودن که مثلا میگفتن آقا ما میخواییم